ساعت 11 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. کوفی انان میگوید سوریه با برقراری آتش بس موافقت کرده است. حزب اپوزیسیون اتحاد ملی برای دموکراسی در انتخابات میاندوره میانمار پیروز شد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از توقف فعالیت‌های دفتر خبرگزاری رویترز در تهران تا اطلاع ثانوی خبر داد. سلام می‌کنیم به شما در ایران در ساعت 11 شب دوشنبه 14 فروردین‌ماه و وقت شما بخیر از هر جایی که صدای رادیو فردا رو می‌شنوید. کوفی انان روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت سوریه با برقراری آتش بس در روز 10 آوریل 22 فروردین‌ماه موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه از سوی این کشور تایید شده است. بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل، گفته است که دمشق با اجرای بخشی از طرح صلح آقای انان موافقت کرده است و همین انتظار را از مخالفان حکومت دارد. بر اساس طرح صلح کوفی انان، مخالفان بشار اسد پس از قبول آتش بس توسط حکومت سوریه باید آتش بس را بپذیرند. این طرح صلح شامل مواد دیگری مانند خروج نیروهای نظامی سوریه از شهرهای این کشور می شود. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی در انتخابات میاندوره میانمار پیروز شد. در این انتخابات که روز یکشنبه برگزار شد، این حزب توانست از 45 کرسی نمایندگی 44 کرسی را به خود اختصاص دهد. خانم سوچی هم که نزدیک به 2 دهه در حصر خانگی بوده است، توانست به پارلمان این کشور راه پیدا کند. انتخابات روز یکشنبه نخستین انتخاباتی بود که پس از بر سر کار آمدن دولت غیر نظامی در این کشور برگزار شد. در ایران، مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از توقف فعالیت‌های دفتر خبرگزاری رویترز در تهران تا اطلاع ثانوی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد جواد آقاجری گفته است این تصمیم به دنبال تهیه فیلمی توسط بخش ویدیویی دفتر رویترز در اواخر سال گذشته اتخاذ شده است. اشاره او به فیلمی است در مورد فعالیت‌های ورزشی تعدادی از بانوان ورزشکار ایرانی در رشته نینجستو و معرفی آنان به عنوان تروریست. رویترز اعلام کرده بود که در پی شکایت باشگاه زنان نینجا در کرج، اشتباه مورد اعتراض آنها را اصلاح کرده است. ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار به اتهام‌های سیاسی و امنیتی از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، از جمله اتهام‌های این روزنامه‌نگار تبلیغ علیه نظام و تضعیف ارکان نظام جمهوری اسلامی ذکر شده است. حکم صادر شده علیه خانم طباطبایی در مرحله بدوی است و امکان درخواست تجدید نظر درباره آن وجود دارد. به نوشته کلمه، ریحانه طباطبایی در آذر سال 89 از سوی سپاه پاسداران بازداشت شد و 36 روز تحت بازجویی قرار داشت. علی دهخانکیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفته است 70% از کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای دهخانکیا با اشاره به اینکه نرخ سبد هزینه خانوار کارگری 1,500,000 تومان است، افزوده نرخ دستمزد سال جاری کارگران بدون در نظر گرفتن این موضوع محاسبه شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود 390,000 تومان تعیین کرد. با این خبر کارگری سری بزنیم به مجله ثابت کارگری رادیو فردا در دوشنبه شب‌ها در چند ساعتی. همراه بشیم با بهروز کارونی درباره وضعیت کارگران در ایران بشنویم و مشکلات و مسائلی که با اونها دست و پنجه نرم می‌کنند.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که با 21 برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. اخبار رو از همکارم فرین عاصمی میشنوید.
عبدالله عمادی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که وام ضروری تا سقف 1,000,000 تومان به 2,600,000 بازنشسته کشوری و تامین اجتماعی پرداخت می شود. به گزارش خبرگزاری مهر او گفت بیمه تکمیلی بخش دیگری از خدمات جانبی به بازنشستگان خواهد بود. عبدالله عمادی اشاره نکرد که این اقدامات در چه تاریخی اجرا خواهند شد. کمیته دفاع از رضا شهابی در بیانیه خبر داد که پزشکی قانونی تهران درباره وضعیت این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هشدار داده است. آقای شهابی در خرداد سال 89 بازداشت شد و از آن زمان بدون اعلام حکم دادگاه به اتهام‌های امنیتی زندانی است. او از بیماری‌های جسمی زیادی در ناحیه گردن و کمر رنج می‌برد و به گفته خانواده‌اش احتمال فلج شدن نیمی از بدنش وجود دارد. به گفته کمیته دفاع از رضا شهابی، پزشکی قانونی تهران پس از معاینه آقای شهابی گفته است که او باید فوراً به بیمارستان منتقل شود و تحت عمل جراحی قرار بگیرد. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری، فعال حقوق معلمان و آزادی او و سایر فعالان صنفی شد. این تشکل کارگری با اشاره به رد درخواست عفو آقای قنبری توسط قوه قضاییه خبر داد که همسر و فرزندان او تحت فشارهای شدید روانی قرار دارند و خواستار حمایت‌های بین المللی برای آزادیش هستند. پیشتر هم فدراسیون آموزش بین الملل، سازمان عفو بین الملل و بسیاری از اتحادیه‌های معلمان و فدراسیون‌های کارگری در جهان خواستار لغو حکم اعدام آقای قنبری و آزادی او شده بودند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرد که بیش از 1,000 کارگر نیبر نیشکر هفت تپه بین روزهای 5 تا 7 فروردین دست به اعتصاب زدند و در محل کمپ‌های نیبری تجمع کردند. بر اساس این گزارش، خواسته اصلی کارگران اجرای طرح مشاغل سخت و زیان‌آور و همچنین طرح طبقه‌بندی مشاغل بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود سال جدید را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامید. آیت الله خامنه‌ای حل مشکل تولید داخلی را کلید غلبه بر چالش‌هایی دانست که به گفته او دشمن فراهم کرده است. از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد میپرسم که چه مشکلاتی در بخش تولید در ایران وجود دارند.
مشکلات اخیر مربوط به برخی از عوامل ساختاری، مدیریتی، سیاست داخلی و بین‌المللیه و این مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از طرفی عدم تدبیر دولت، سیاست‌های غلط اون هم این مشکلات ساختاری رو بیشتر کرده. افزون بر اینا تحریم‌هایی بر اقتصاد ایران حاکم شده که حلقه تنفسی اون رو تنگ و تنگ‌تر کرده و از این مسائل که بگذاریم، به خب اقتصاد ایران در حالت بسیار دشوار زندگی میکنه.
برخی از کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به عامل فساد در بخش صنعت ایران، آن را به عنوان یکی از عوامل بازدارنده رشد تولید ملی ارزیابی میکنند. رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود همچنین گفت اگر توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم حل خواهد شد، مسئله اشتغال حل خواهد شد و اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد. به گفته او باید از کار کارگر ایرانی حمایت کرد، از سرمایه سرمایه‌دار ایرانی حمایت کرد و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی پیش از این در این خصوص سخن گفته بود.
امروز باید رو بیاورند همه به سمت مصنوعات داخلی، تولیدات داخلی. این باید یه فرهنگ بشود. البته یک بخش مهم از این هم مربوط می شود به امنیت شغلی کارگران، که این هم بایستی همه به اون توجه داشته باشند. کارگر فارغ البال باشد، مطمئن باشد، امنیت شغلی داشته باشد.
نظر بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد را در مورد سخنان رهبر جمهوری اسلامی می‌پرسم.
ما در طول عمر نظام جمهوری اسلامی هر چه که دیدیم تصویب قوانین بر علیه موقعیت، سطح معیشت، امنیت شغلی کارگرا بود. یه مواردی هم که بوده، مثلا موادی از قانون کار بوده، اون دوره‌ای بوده که به هر حال یه فشارهای کارگری رو اینا بوده. اما چیزی که من به چشم خودم دیدم، سالیان سال تو اون مملکت زندگی کردیم، توی چندین و چند سال چوب حراج به صنعت مملکت زدن، توی چندین و چند سال واردات به حد واقعا سرسام‌آوری زیاد شده. دیگه چیزی نیست که ما از خارج وارد نکرده باشیم، از چین وارد نکرده باشیم، از اقلام ریز و درشت و حتی دیگه سیرم دیگه چینی شده.
آقای خباز با ابراز تعجب از سخنان آیت الله خامنه ای میافزاید:
با تعجب به این همه سیاست‌گذاری هایی که سالیان سال توی دولت‌های مختلف صورت گرفته و اون دقیقاً تضعیف نیروی کار بوده، ایشون چطور میتونه بیاد بگه که ما از کار و سرمایه ایرانی تولید ملی حمایت میکنیم؟ من فقط چیزی که به ذهنم میرسه اینه که ایشون کارفرمایانی که میلیاردها تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکارن، از کارگاه‌های کوچیک و کسایی که به نحوی جزء نزدیکان این حکومت محسوب میشن حمایت میکنن. بله، من اینو میتونم بفهمم، اما ما تا بوده دیدیم، تا کارگر پای اون تولیدش وایستاده، تولید کرده، افزایش تولید داشته و اون چیزی که نادیده گرفته شده تا این همین الان که من با شما صحبت میکنم حقوق کارگر و نیروی کار بوده.
در همین حال مهدی تقوی، اقتصاددان در ایران، در مصاحبه با سایت خبر آنلاین با اشاره به قانون هدفمند شدن یارانه ها توسط دولت گفت یارانه دولت پرداخت نشد و تورم ایجاد شد و یک سری از واحدهای تولیدی هم از بین رفتند. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نیز در این خصوص به عواملی مانند دسترسی نداشتن به منابع مالی، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های ارزی دولت، تورم و دیوان سالاری اشاره می‌کند. در این حال سایت خبر آنلاین در گزارشی با اشاره به اینکه دستمزد واقعی کارگران در سال گذشته با در نظر گرفتن عواملی مانند تورم ماهانه 120 هزار تومان بوده است، نوشت رونق تولید ملی رابطه مستقیمی با سطوح درآمدی دارد. بر اساس این گزارش، افزایش درآمدها نیازمند رونق تولید و رونق تولید نیازمند افزایش سطح درآمد است. زیرا اگر تولید نباشد، درآمدی نیست. و اگر درآمدی نباشد، تقاضایی برای تولید وجود نخواهد داشت. خبر آنلاین افزود در این مدار بسته اگر دولت نتواند با مهار تورم تعادل نسبی ایجاد کند، شکاف بین درآمد و قیمت‌ها بیشتر می‌شود و تنها مسیر پیش روی اقتصاد ایران گسترش فقر خواهد بود. صرف نظر از همه اینها، این موضوع مطرح می‌شود که با توجه به تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم تقویت تولید ملی در ایران، تکلیف کارخانه‌های تعطیل شده که میزان آن تنها در استان تهران به گفته دبیر انجمن صاحبان صنایع این استان 25% است، چه می‌شود و چه تدبیری برای هزاران کارگر بیکار و اخراجی در نظر گرفته خواهد شد؟
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سخنان یکی از کارگران شنونده برنامه کارنامه را می‌شنویم.
بابا تا کی گیرونه؟ تا کی بدبختی؟ آخه ما کارگران چه گناهی کردیم؟ حقوقا رو میارید پایین، اجناس میبرید بالا. ما نفهمیدیم آخرش چی میشه. ما حتی زندگی یه نیمیشو می‌خوایم جور بکنیم، نصفشو با قرض خود جور می‌کنیم.
به بخش آشنایی با قانون کار میرسیم. ماده 63 قانون کار میگوید علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر روز 11 اردیبهشت ماه نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب میآید. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید نظرات و دیدگاه های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستید تا برنامه های بهتری ارائه دهیم و دیدگاه ها و پیام های شما را منعکس کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12.